رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. خداوندا، تویی که راه مرا می دانی، در راهی که در آن گام می زنم. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که ذهن در مورد تعالیم کتاب مقدس فعال گشته و با دلیل و برهان ایمان می آورد. در نتیجه ایمان یعنی متقاعد شدن و مجاب گشتن. در ادامه، واضح است که تنها زمانی ممکن است متقاعد گردیم که ذهن ما به صورت فعال و خودآگاهانه رو به کلام خداوند گشوده شود. لذا خاموش ساختن ذهن به معنای کنار گذاردن ایمان است. اگر قدرت تشخیص و تمیز دادن را کنار گذارده و ذهن خود را به روی داستانهای غیر انجیلی و معجزات بی اساسی که کاریزماتیک ها ادعای آن را دارند بگشاییم، چه چیزی ما را قانع ساخته است؟ کلام خداوند یا افسانه ها؟ چه چیزی ذهن ما را به خود مشغول داشته است؟ اندیشه ما بایستی همیشه به حال آماده باش بوده و به دقت هرچه را که به آن وارد می شود معاینه و بررسی کند. در جلسات شفای کاریزماتیک ها، ایمان افرادی که به دنبال شفا یافتن هستند بر کلام خداوند استوار نیست، بلکه بر تعبیر غلط آیات آن و ادعای شفا دهنده. وی ممکن است ادعا داشته باشد که برای شفای بیمار کلام مستقیمی از خداوند دریافت داشته و به آنها بگوید که ریشه بیماریشان در کجاست و یا اینکه به زودی شفا خواهند یافت. وی ممکن است به خود ببالد که قدرت روح را در اختیار داشته و با لمس مردم آنها را به پشت بر زمین بیفکند. همچنان که جلسه شفا ادامه پیدا می کند، جمعیت حاضر در سالن شروع می کنند به فریاد زدن که شفا یافتند. موسیقی نواخته شده پرتنین تر شده و سرایندگان به تکرار سرودی را می سرایند تا فضا بیشتر و بیشتر پرتنش گردد. کسانی که به این جلسات می روند، قانع شده اند که باید دست از هر نوع محافظه کاری و خیشتنداری برداشته و تا جایی که ممکن است خود را برای دریافت برکات آماده سازند. هر قید و بندی بایستی کنار گذارده شود. من جمله قوه عقلانی که چون نگهبان ذهن عمل می کند. نتیجه این خواهد بود که ذهن ایشان پر می شود از اطلاعات غیر انجیلی، مطالبی که توسط شفاگر ابداع شده، مثل نحوه تعبیر کلام، ادعای ویژه او، وعده های او، قدرتی که در اختیار دارد و موفقیتش در این کار. به علاوه همه این ادعاها با کلام مستقیم خداوند که به او رسیده تقویت می شوند. کسانی که در انتظار دریافت شفا از دست وی هستند، ایمانشان بر کلام خداوند قرار نگرفته، بلکه بر ادعاهای عجیب و غریب بشری. پایگاه ایمان انباشته از آشغال شده و نه کلام خداوند. از آنجایی که ذهن محل استقرار ایمان است، لذا ایماندار نبایستی هرگز از ارزیابی هر گونه ادعا و یا تعلیم در سایه کلام خداوند که قصد ورود بدان را دارد دست بشوید. قدرت عقلانی برخلاف اصرار کاریزماتیک ها بر آن هرگز نباید خاموش گردد، زیرا به محض اینکه این اتفاق روی دهد، در برابر ترفندهای شیطانی و اشتباهات بشری مسئولیتش را از دست می دهد. هدف غایی از زندگی مسیحی تطابق یافتن و شباهت به مسیح است. پولس رسول در کتاب افسسیان باب 4 آیه 13 این گونه بر این هدف تأکید می‌ورزد: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت کامل پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم. آرزوی ما این است که شخصیت ما از لحاظ فیض، محبت، آگاهی، تشخیص و قضاوت رشد پیدا کند. وظیفه ماست که طفولیت روحانی را پشت سر گذارده و به سوی بلوغ روحانی تحول یابیم. اما آنچه که کاریزماتیک ها به دنبالش هستند از بسیاری لحاظ رها کردن بلوغ و بازگشت به طفولیت روحانی است. موسیقی پرتنش، رقص و پایکوبی، کف زدن، رفتار غیر رسمی و بازیگوشانه، کارهای عجیب و غریب توأم با استفاده بسیار اندک از شعور، همگی خصوصیات رفتاری کودکانه است و مانعی بر راه بالغ گشتن. افراد بالغ چنین کارهایی را ناخوشایند و نامناسب می دانند. نه به دلیل اینکه چنانکه کاریزماتیک ها ادعایش را دارند، نمی خواهند روح القدس زندگیشان را هدایت کند. بلکه احساس می کنند که چنین روش هایی در تضاد با پیشرفت روحانی است. ما که قصد نزدیک شدن به مسیح و شباهت یافتن به او را داریم، باید از خود بپرسیم که رفتار و منش او چگونه بود؟ آیا او مردم را تشویق می کرد که به رقص افتاده و چنان که شفاگران امروزی در جلسات خود از مردم انتظار دارند بر زمین افتاده و دست و پا بزنند؟ آیا وقتی که مسیح به سوی پدرش دعا می کرد واکنش های بدنی بی قید و بندی از خود نشان می داد؟ آیا وی ایماندارانش را به حالت خلسه فرو می برد و آنها را تشویق می کرد که ناگهان جیغ و داد زده و مثل حیوانات نعره بزنند؟ ما بایستی از خداوند خود تقلید کنیم. ما در راه رشد و بلوغ روحانی هستیم. خداوند به ما یاد داده که ذهن بالغ خود را به کار گیریم و نه اینکه مثل کودکان رفتار کنیم که گاهی از ذهن خود استفاده می کنند و گاهی نه. رفتار و واکنش های ما بایستی کنترل شده، صادقانه، عاقلانه و به گونه ای باشد که برازنده پیروان مسیح است. کودکان دوست دارند بازی کنند و ادا در بیاورند. آنها عاشق داستان و چیزهای هیجان برانگیز هستند. ایشان زود باور و ساده لوح بوده و به سادگی به بیراهه کشیده می شوند. وظیفه ما به عنوان یک مسیحی بالغ چنان که از کلام پولس برمی آید بسیار روشن است. زمانی که طفل بودم، چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعقل می کردم. اما وقتی مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. رساله اول قرنتیان باب 13 آیه 11. چه بسیارند کسانی که با ساده باوری و گوش سپردن به داستانهای شفاگرانی که ادعا دارند باعث شفای بیماران شده اند، به سوی تفکر کاریزماتیکی کشیده شده اند. آنها از خود نمی پرسند که کتاب مقدس چه می گوید؟ این رفتار آنها به خوبی تفاوت بین اطفال و بالغین را نشان می دهد. یک کودک از کارهایی که شعبده باز می تواند انجام دهد به شگفتی در می آید. اما فرد بالغ می داند که آنچه به نظر می آید حقیقت نداشته و حقه‌ای در کار است. حتی می شنویم که خادمین واقعی کلیسا نیز به کنفرانس های کاریزماتیک ها رفته و در آنجا دست از خیشتنداری و بلوغ فکری برداشته تا ادعاهای کاریزماتیک ها را که می گویند رفتار بی قید و بند باعث فرود آوردن برکات روح می شود تجربه کنند. جای بسیار تأسف است که احساسات تحریک شده جای قدرت واقعی و برکات خداوند را می گیرد. راه به سوی ملکوت خداوند همیشه سربالایی بوده و نه سرازیری و شامل رفتار بالغانه، کنترل عقلانی و قدرت تشخیص در زندگی مسیحیان می شود. پولس بر این موضوع این گونه تأکید می‌ورزد: ای برادران، در فهم اطفال نباشید، بلکه در فهم رشید. رساله اول قرنتیان باب 14 آیه 20. معلمین کاریزماتیک با نادیده گرفتن بلوغ روحانی و قاعده عقل سلیم، گروه کثیری از مردم را به گنداب مذهبی خرافی و کودکانه انداختند که مسیحیت واقعی ما را از آن بیرون می کشد. ایشان با ادعای شفا دادن مردم روند رشد روحانی را معکوس ساخته و پیروان خود را بدل به اطفالی ساختند که همچون موج به این سو و آن سو رانده شده، از باد تعالیم، از دغلبازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی. کتاب افسسیان باب 4 آیه 14. دعای ما این است که مطالعه این کتابچه بسیاری از ایمانداران را یاری دهد که به چنین دامی فرو نیفتند و یا راه خود را از میان مغلطه های آن به بیرون پیدا کرده و قدرت روح القدس را آنچنان که کتاب مقدس تعلیم می دهد تجربه و ثابت نمایند. فصل 8. بررسی شفای معجزه آسا از دیدگاه پزشکی. پروفسور ورنا رایت، پروفسور روماتولوژی بیمارستان لیدز در انگلستان بود. این فصل خلاصه ایست از سخنرانی او در کنفرانسی که در کلیسای متروپولیتان لندن برگزار شد. به عنوان یک پزشک، تخصص من در روماتولوژی است. بیماری مزمنی که در طول سالیان دراز با بسیاری از مبتلایان بدان سر و کار داشته ام. همچنین من یک مسیحی هستم که هم به کتاب مقدس اعتماد داشته و هم به کار روح القدس. به واسطه شغلی که دارم به نقاط مختلف دنیا سفر کرده و هر جا که رفتم سعی کردم تا پدیده شفای الهی را بررسی کنم. منظور شفای معجزه آساست. معنی کلمه معجزه در لغتنامه آکسفورد چنین آمده: کاری که فرای قدرت شناخته شده در طبیعت بوده و به علت تأثیر نیروی آسمانی واقع شده است. شفای معجزه آسا یعنی کاری که فرای قوانین شناخته شده طبیعی است، به دلیل اینکه بانی آن یا مستقیماً خداوند بوده و یا فردی که از سوی او برگزیده شده است. البته جای هیچ شکی نیست که خداوند می تواند به شکل معجزه آسایی بیماران را شفا دهد و بدون شک در دوران کتاب مقدس خداوند این کار را انجام می داد. برای من جای ذره‌ای تردید نیست که مردی که دستش خشک شده بود به فرمان خداوند عیسی مسیح شفای کامل یافت. خب عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، ای قادر مطلق، از ما مواظبت کن و به راه حقیقت ما را راه نمایی کن. روح قدوس تو در ما ساکن باشد. برای تمام تجربه هایی که تا الان با تو داشته ایم و فیض برده ایم سپاس گذاریم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.